سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
از استدیو پخش ایستگاه رادیویی فرهنگ به شما خدا قوت و خسته نباشید میگم، اگر تا این لحظه همراه ما بودید، و دعوت میکنم شنونده برنامه پل طبیعت باشید، کاری از گروه جامعه. همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. در این برنامه پلی میزنیم بین تازه‌های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ما محیط زیست را از نیاکانمان به ارث نبرده ایم، بلکه آن را از فرزندانمان به امانت گرفته ایم. شانزدهم مهر ماه روز ملی کودک و محیط زیست نامگذاری شده. به همین مناسبت در بخش اول برنامه امروز درباره نقش کودکان در حفظ محیط زیست برای شما صحبت می‌کنیم. کودکان بخش مهمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. آینده از آن کودکان است. آنچه امروزه در جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه با نام برنامه‌های توسعه اقتصادی انجام می‌شود، بدون توجه به کودکان بی هدف و نامفهوم خواهد بود. کودکان در این حال به عنوان نسل پس از ما و نماینده نسل‌های آینده حق دارند از محیط زیست و زندگی سالم برخوردار باشند. حفاظت از محیط زیست و حمایت از کودکان در حقیقت دو وظیفه اصلی برای دستیابی نهایی به یک زندگی پایدار است. برای آموزش نگهداری از منابع طبیعی و محیط زیست به کودکان می توان چندین نکته را در نظر گرفت که به آنها اشاره خواهیم کرد. اولین نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت است، آموزش چگونگی محیط زیست و رابطه و تأثیر بشر بر محیط زیست است. تشریح اینکه انسان چه تأثیرات مثبت و منفی می‌تواند بر طبیعت داشته باشد، باعث حساسیت و توجه کودکان به این مقوله می‌گردد. توجه به محیط زیست و زیبایی‌های آن با حضور در پارک‌ها و مناظر طبیعی مانند کوه و جنگل و رودخانه و دریا امکان پذیر است و باعث تقویت روحیه مثبت و سرشار از علاقه نسبت به طبیعت در کودکان می‌شود. حفظ و مراقبت از گل‌ها و گیاهان و آب دادن به آنها، خودداری از شکستن شاخه، کاشتن گل و درخت‌ها و از این قبیل کارها را می‌توان به کودکان آموزش داد. صرفه‌جویی در مصرف منابع طبیعی مانند آب، گاز، کاغذ و سوخت با توضیح اینکه این منابع برگشت پذیر نیستند قابل آموزش به کودکان است. جمع‌آوری و تفکیک زباله برای حفظ بهداشت و ایمنی جامعه ضروری است و این مهم از کودکی باید آموزش داده شود. آموزش روش‌های حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان با وسیله‌های مانند دیدن فیلم‌های آموزشی و مستند و خواندن داستان‌های جذاب با موضوعات سازگاری با محیط زیست برای کودکان جذاب است و به این ترتیب خیلی راحت‌تر پیام محیط زیستی این نوع فیلم‌ها و کارتون‌ها را درک می‌کنند. می توان با برگزاری اردوهای آموزشی و علمی در مدارس فعالیت‌هایی در زمینه محیط زیست انجام داد، مثلا رفتن به پارک و تمیز کردن پارک، برداشتن آشغال در پارک‌های محلی و حتی پارک‌های بزرگتر. این کمک را به کودکان می کند تا متوجه شوند که چگونه بی‌توجهی به فضای سبز و باریختن آشغال محیط را آلوده و ناخوشایند می کند و به این ترتیب این را درک می کنند که می توانند در شکلگیری و حفظ محیط زیست مؤثر باشند. با گذاشتن یک سطل بازیافت در کلاس درس و ریختن کاغذها و مواد قابل بازیافت می توان به آنها این آموزش را داد که چگونه مواد غیر ضروری خود را بازیافت کنند و این کار را در خانه خود نیز انجام دهند. اهمیت دادن به محیط زیست و توجه به آن از نشانه‌های فرهنگ بالا در جامعه است و اگر این مسئله از کودکی آموزش داده شود در جامعه نهادینه می‌شود و در راستای نگهداری و حفظ منابع طبیعی و سلامت محیط زیست تأثیر مثبت دارد. شما شنونده برنامه پل طبیعت از شبکه فرهنگ هستین. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاریم. همچنان تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود خدمت شما عزیزان برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم و در این برنامه میزبان مهندس رسول قسمت هستیم. ایشان مهندس برق گرایش قدرت هستند که بیش از 33 سال سابقه کاری در صنعت برق دارن. و خب شاید براتون سوال باشه که برنامه محیط زیستی پل طبیعت با صنعت برق چه ارتباطی خواهد داشت، که قطعاً در ادامه برنامه متوجه این پیوست رشته‌ای خواهید شد. ما خب می‌دانیم که در روزگاری هستیم که با ناترازی‌های انرژی مواجهیم و قطعاً برق هم یکی از این مؤلفه‌ها هستش. با همین علت سراغ یکی از کارشناسان رفتیم تا به این موضوع بپردازیم که در صنعت برق در شرایط ناترازی چطور میتونیم از انرژی های تجدید پذیر بهره ببریم تا بتونیم ناترازی ها رو جبران کنیم. قبل از هر چیزی سلام و درود خدمت شما جناب مهندس.
برنام عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستم.
سپاس از شما که با ما همراهید. همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم، ما میخواییم بپردازیم به موضوع انرژی های تجدید پذیر. شما با توجه به سابقه طولانی مدتی که در عرصه انرژی و برق دارید، میخواییم بدونیم که اصلا منظور از انرژی های تجدید پذیر چیه؟ آقای مهندس قسمت.
عرضم به حضورتون که بحث تجدید پذیری، اصلا ببینیم خود معنای تجدید پذیر یعنی چی.
بله.
و وقتی صحبت از انرژی های تجدید پذیر میکنیم منظورمون چیه؟ ببینید، خود تجدید پذیری در لغت به معنای توانایی بازیافته و یا تولید مجدد. بنابراین وقتی صحبت از انرژی های تجدید پذیر میکنیم، انرژی هایی هستن که در واقع قابلیت باز تولید دارن و در واقع به صورت فرایندهای طبیعی هست در خود طبیعت یافت میشه، مثلا فرض کنید نور خورشید.
بله.
وقتی که مثلا صحبت از نور خورشید میکنیم، خورشید هر صبح طلوع میکنه و هر شام غروب میکنه و در طول روز شما میبینید که این نور به زمین میتابه، باعث گرما میشه و یه سری حالا تغییرات دیگه روی بس گیاهان و شرایط محیط زیست، و این مجددا فردا وقتی غروب میکنه فردا مجددا طلوع میکنه و یک در واقع فرایند تکراری هستش که اتفاق میفته.
بله.
برای سایر انرژی ها باز به همین شکلی، مثل باد.
بله.
شما میبینید در اثر در واقع حال حرکت ابرها یا حرکت هوا باعث تولید باد میشه و این باد میتونه در واقع یک نوع از انرژی های تجدیدپذیر باشه که خب این مجاب میتونه تکرار بشه و همیشه هم میبینیم که باد حالا با سرعت کم یا بیشتر در طبیعت وجود داره. سایر انرژی هایی هم که در واقع باز در این رده قرار میگیرن مثل انرژی های مثلا زمین گرمایی، حالا این شاید شنوندگان خیلی کمتر باش مواجه شده باشن و در واقع شنیده باشن، از گرمایی که در زیر زمین و در داخل زمین وجود داره استفاده میکنن و این هم به عنوان یک منبع انرژی هست که میتونن حتی ازش برق تولید بکنن و از اون گرماش حالا برای مصارف دیگه هم استفاده بکنن، یا انرژی که امواج دریا و اقیانوس دارن. این در واقع اینها هم به صورت دائم میتونه تکرار بشه، اینها وجود دارن در طبیعت و یک فرایند طبیعی هستش که به طور مدام و تکراری در واقع باز تولید میشن و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. و در ارتباط با همین عرضی که داشتم، این انرژی ها و میتونیم باز یک مورد دیگه هم من بگم که مردم فکر میکنن باهاش آشنایی داشته باشن، مخصوصا در قدیم.
بله.
اون هم انرژی های در واقع حاصل از زیستوده هستش، حالا اصطلاح زیستوده به کار میبریم.
بله.
ولی اینا خیلی از مردم در قدیم ازش استفاده میکردن.
بله.
و مثلا فرض کنید از فضولات حیوانات استفاده میکردن برای سوخت و تولید در واقع حرارت، یا مثلا فرض کنید که خاک اره، خیلی از در واقع دور ریختنی های مواد غذایی، اینها در واقع عواملی هستن در طبیعت که میتونیم ما ازشون استفاده بکنیم برای در واقع تولید انرژی. اما اون چیزی که بیشتر الان در موردش صحبت میشه و بیشتر کارایی داره و ما ازش استفاده میکنیم در صنعت برق برای تولید برق و انرژی، همین یکیش به حساب نور خورشید هست و استفاده از پنل‌های خورشیدی و صفحات خورشیدی که شما الان می‌بینید که به وفور در بحث نیروگاه‌های خورشیدی از این در واقع صفحات داره استفاده میشه، و یکی هم به حساب بحث باد هست و نیروگاه‌های بادی. و شرایط کشور ما ایران برای هر دو مورد بسیار عالی هستش و شرایط بسیار خوبی رو داریم برای تولید انرژی و برق از این نوع انرژی های تجدیدپذیر.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
در صحبتاتون اشاره کردید به موضوع نیروگاه‌های خورشیدی. این روزها هم خیلی صحبت میشه در رابطه با استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، پنل‌های خورشیدی. میشه بر ما یه توضیحی بفرمایید که اصلا این نیروگاه‌ها چه هستن، چگونه ساخته شدن تا ما بیشتر باهاش آشنا بشیم؟
خواهش می‌کنم. بحث اصلا نیروگاه‌های خورشیدی کلاً به دو دسته اصلی تقسیم میشه. ما نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی داریم.
بله.
که خود این نیروگاه های حرارتی در واقع 5 نوع مختلف هستن. من به این بخش ورود نمی کنم چون میام اصلا بحث خیلی هم تخصصی هست، هم خیلی در واقع زمان زیادی رو می طلبه.
بله.
و یک به حساب بخش دیگه نیروگاه های فوتوولتاییک هست.
بله.
این چیزی که الان مردم بیشتر الان باهاش آشنا هستن توی در واقع رسانه ها بیشتر در موردش صحبت میشه، بحث نیروگاه های فوتوولتاییک هست، یا اصطلاحا ما بهش میگیم پیوی.
بله.
که همین در واقع بحث صفحات خورشیدی و پنل های خورشیدی هستن که در واقع میشه گفت که مواد اصلی این نوع صفحات عنصر سیلیکون هستش.
بله.
و این سیلیکون خب به وفور هم در طبیعت پیدا میشه، ازش استفاده میکنن در بحث تولید این پنل ها. البته اینها میان با افزودنی های عناصر در واقع دیگه ای اینها رو تبدیل میکنن به یک نوع نیمه هادی های که حالا ما بهشون میگیم نیمه هادی های نوع N و نیمه هادی های نوع P. اینا با افزودنی های مختلف به همین بساب سیلیکون میان این نوع نیمه هادی ها رو استفاده میکنن و تولید میکنن. این نیمه هادی ها رو اگر اون در واقع به هم متصل بکنیم، من خیلی خلاصه این رو عرض میکنم بس خیلی فنی نمیخوام به حساب باز بکنم و مطالبی رو بگم که خیلی در واقع فنی باشه و شاید قابل فهم برای همه شنوندگان عزیز نباشه.
بله درست.
خیلی ساده بخوام بگم، دو تا قطعه رو شما به هم دیگه متصل میکنید که یکیش الکترون اضافی داشته باشه و یکیش در واقع جذب الکترونش خوب باشه. وقتی این دوتا رو به هم میچسبونیم و در مقابل نور خورشید قرار میدیم، باعث میشه که فوتون‌های در واقع نور خورشید که به این صفحات میتابن، باعث بشه اونی که الکترون اضافی داره به سمت اونی که جذب الکترون داره و قابلیت جذب الکترون داره حرکت بکنه.
بله.
ما از دوران بقول معروف دبستان و راهنمایی و دبیرستان میدونیم که حرکت الکترون ها باعث ایجاد جریان الکتریکی میشه و همین عامل هم الان در این بحث صفحات خورشیدی در واقع ازش داره استفاده میشه برای تولید در واقع جریان برق یا همون الکتریسیته. خب پس بنابراین از اتصال این نوع نیمه هادی ها به هم دیگه میان، حالا اصطلاحا ما بهشون میگیم ماژول هایی رو در واقع تولید میکنن که میشه در واقع مبنای اصلی همین صفحات خورشیدی. حالا بسته به ظرفیتی که نیاز دارن، مثلا فرض کنید که بگیم یک صفحه مثلا خورشیدی یا پنل خورشیدی مثلا 20 وات ظرفیت تولید داره.
بله.
بنابراین میان به همون اندازه اینها رو به همدیگه متصل میکنن، حالا در شرایط خاصی که من میگم ورود نمیکنم اصلا به بخش فنیش، و این باعث میشه که از اتصال این نوع نیمه هادی ها و این ماژول ها بیان و این در واقع صفحات خورشیدی رو بسازن بر اساس نیاز و بر اساس در واقع ظرفیتی که در واقع تو طراحی ها به دست میاد. ما الان صفحات خورشیدی ما و همین ماژول هایی که من عرض کردم خدمتون از کوچکترین قطعه تشکیل میشه که شما الان توی همین ماشین حسابای در واقع معمولی میبینید به صورت نوری دارن کار میکنن، یا مثلا اصطلاح اصلا ماشین حساب نوری به کار میبرن همین هستش. تا ظرفیت های در واقع 720 وات الان به طور عملی و رسمی و خط تجاریش در واقع وجود داره در دنیا و دارن تولید میکنن. این 720 واتی که میگم شما دقیقا میتونید مثلا با یه لامپ 100 وات مقایسه بکنید.
بله.
ولی تفاوتی که به صاف حالا وجود داره، جریانی رو که این در واقع پنل های خورشیدی و صفحات خورشیدی تولید میکنن، اینها جریان های مستقیم هستن، یا بهشون اصطلاحا میگیم دی سی.
بله.
ولی اون چیزی که ما در مناظر خودمون و در واقع در روزمره و زندگیمون الان داریم استفاده میکنیم، عمدتا در واقع با ولتاژ و جریان های ای سی کار میکنن، یا در واقع متناوب اگر بخوایم چیز بکنیم که مردم با این آشنایی دارن.
بله.
خب مثلا فرض کنیم که وقتی یه دونه تلویزیون، وقتی صحبت از یه تلویزیون میکنیم، این در واقع میگیم توان مصرفیشون چقدره، یا مثلا اون لیبل یا پلاک مشخصات پشت تلویزیون رو بکنیم مثلا نوشته 120 وات. خب این 120 وات در واقع ولی با در واقع توان مصرفی که هستش با جریان AC کار میکنه و ولتاژ AC یا متناوب. پس بنابراین این صفحاتی که الان حالا ما در موردش صحبت کردیم و به شکلی ساخته شده که عرض کردم، حالا میان اینا کنار در واقع هم قرار میدن، ما باید تبدیلش بکنیم به چی؟ به جریان متناوب.
خیلی هم عالی.
یک دستگاه دیگه‌ای استفاده میشه به نام اینورتر یا مبدل، که در واقع جریان دی سی و ولتاژ دی سی رو تبدیل میکنه به جریان و ولتاژ متناوب.
این بحث بسیار طولانی و گسترده است و ما قطعا در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود که بخوایم ادامهش رو پی بگیریم، اما به عنوان به اصطلاح پاسخ کوتاه ازتون میخوام که بدید ما برای محیط زیست چقدر اهمیت داره بحث پنل خورشیدی، چه در نیروگاه چه به صورت شخصی بخوان افراد استفاده بکنن، ما باید به کدوم سمت بریم؟ فقط کوتاه پاسخ بدید که ما در برنامه‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود.
این بخشش اتفاقا یکی از مسائل مهم هست و حالا اتفاقا خیلی این نیاز هستش که من باز کنم قضیه رو، چون وقتی صحبت از در واقع بحث آلودگی محیط زیست میشه و مقایسه میشه بین نیروگاه‌های خورشیدی و نیروگاه‌های حرارتی و در واقع با استفاده از سوخت فسیلی، این دو تا مطلب هستش که باید کامل باز بشه و مشخص بشه.
پس این باز کردنش رو میذاریم توی برنامه‌های بعدی.
اگر بخوام در یه جمله بگم، قطعاً نیروگاه‌های خورشیدی به مراتب آلودگیشون نسبت به در واقع نیروگاه‌های حرارتی و با سوخت فسیلی که الان در اکثر نقاط کشور در واقع مشغول به فعالیت هستن و تولید برق رو انجام میدن، به مراتب آلودگی محیطیش و در واقع زیست محیطیشون کمتر هستش.
بسیار هم عالی. به هر حال ما داریم به فصل سرما هم نزدیک میشیم و قطعا یکی از معایب نیروگاه فسیلی ایجاد آلودگی هوا هست. ما قطعا در برنامه‌های بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت و با سخنان شیوای شما موضوع رو بست خواهیم داد و در رابطه باش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنیم جناب مهندس قسمت و شما عزیزان جان برنامه پل طبیعت. ممنون که با ما همراه بودید. فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دگر بذر نکاریم. بدرود.
و اما معرفی یک کتاب دیگر در حوزه محیط زیست با اجرای امین خرمی پایان بخش برنامه امروز ماست. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و درود و احترام محضر تک تک شما نازنین همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه دوستداران و علاقمندان به حوزه محیط زیست. کتابی که برای برنامه امروز انتخاب کردم نامش هست ایران، انرژی و فناوری هسته‌ای، کتابی که کار تحقیق و تألیفش رو جناب دکتر مصطفی نوراییان انجام داده و در این مسیر سرکار خانم مهندس محبوبه قنبری هم در فصلهایی همراهی و همکاری برای تدوین این کتاب داشتند. وقتی درباره جایگاه انرژی هسته‌ای دوستان عزیز صحبت می‌کنیم، فارغ از مناسبات سیاسی که کشورهای مستکبر در مواجهه با نظام‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران که حاضر به سر تعظیم فرود آوردن نیستند و همواره استقلال و حاکمیت نظام براشون در اولویت بوده، تنها زلف روایت انرژی هسته‌ای رو به مقوله فعالیت‌های نظامی یا آنچه که حالا جنگ افزارهای هسته‌ای است گره می‌زنن، در حالی که دانش هسته‌ای از رادیو داروها گرفته که بسیاری از بیماری‌ها، خاصه بیماری‌های صعب العلاج یا سخت علاج رو در حقیقت درمان می‌کنه، تا حوزه‌های دیگر از حوزه‌های تولید نانو گرفته تا آنچه که در روایت محیط زیست پاسداشتش، تکریمش، گرامی داشتش و کاستن از صدمه ها و لطمه هایی که من انسان کشاورز، من انسان صنعتگر، من انسان کارخانه دار ممکن است که به محیط زیست، ممکن که چرت کنم، قطعا در ساحت عدم رعایت برخی از نکات به محیط زیست وارد میکنم. اینها همه مؤلفه هایی است که جناب دکتر نورایان تلاش کرده در کتاب ایران انرژی و فناوری هسته‌ای ازش سخن بگوید. اغراق نیست بگویم حتی اگر یک برگ از این کتاب در فصل‌های مختلف و متعددش هیچ ارجاع و اشارتی به مسئله فعالیت‌های نظامی با شاخه هسته‌ای نداشته است. فقط در مقدمه این اثر درباره این شاخه‌هایی که توضیح دادم یک بار مقوله بمب‌های هسته‌ای ازش صحبت شده، اما تام و تمام کتاب در باره دوگانه محیط زیست و نقطه مقابلش صنعت، محیط زیست نقطه مقابلش کشاورزی، محیط زیست نقطه مقابلش رادیو داروها و نظایری از این دست هست. بپذیریم ایران به عنوان کشوری که در منطقه خشک جغرافیای جهانی قرار گرفته، با تنش‌های مختلفی در ساحت انرژی مواجهه، از منابع آب بگیرید تا کشاورزی سنتی که خب بهره‌وری محصولات کشاورزی رو بنا بر هر هکتار بسیار بسیار کمتر از معدل‌های جهانی قرار می‌دهد، در حالی که مقوله به نام باروری خاک، مهندسی خاک برای کشاورزان و بهره بردن از علوم نوین مانند علوم هسته‌ای هم میتونه بکاهد از میزان آب، همچنین آلاینده‌های دیگر مانند کودهای شیمیایی و نظایری از این دست رو، و هم میتواند به اقتصاد کشاورز، اقتصاد روستا، بهره‌وری هرچه بالاتر محصولات کمک بکنه. شاخه های دیگر هم الزاما فقط مقوله کشاورزی نیست. عرض کردم من صنعتگر، من کارخانه دار میتوانم با بهره بردن از انرژی هسته‌ای که مثلا برق کارخانه‌ام رو داره تأمین میکنه از هدر رفت حالا نیروگاه های برق آبی به قول معروف گفتنی جلوگیری بکنم، نیروگاه‌های حرارتی که از سوخت‌های فسیلی داره بهره می‌بره و خب آلاینده‌هایی که به شهر یا محیط زیست داره اضافه می‌کنه، همه اینها دستاوردهایی است که دانش هسته‌ای با وجود همه تحریم‌ها، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، دانشمندان نازنین کشورمون قله‌ای نیست که فتح نکرده باشند، و اینجاست که در حقیقت دشمنان این آب و خاک رو برون داشته تا مانع هر گونه فعالیت در حوزه توسعه و تعالی کشورمون بشن. در نهایت جناب دکتر مصطفی نورایان با همکاری سرکار خانم مهندس محبوبه قنبری تلاش کردند روایتی بسیار متفاوت با زبانی روان رو نه فقط برای جامعه متخصصان که برای من و شمای مخاطب هم درباره ایران جان، کشورمان ایران، انرژی و فناوری هسته‌ای قسمت بکنه. در پایان مثل همیشه آرزومندم و خواهش میکنم که از صمیم قلب، روح و روان، نه در شعار، پاسدار و پاسبان محیط زیستی باشیم که در اون داریم زندگی میکنیم، محیط زیستی که همه چیه زندگی رو در اختیار ما قرار داده، ما هم قدردانش باشیم. تا فرصت شنیدار دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعت دیگر، بدرود.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی‌ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و خباثت و وحشیگری و خونخواری در اوج، اون طرف هم در اوج. این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم،
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصا ایمنه پوشاری صهیونیسم را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. را پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان.